را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه‌های تندرو برای انتقاد از گروه‌های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه‌ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. من محمد رضا اشراقی هستم و به اتفاق همکارانم قسمت 284 از مجموعه برنامه امواج شبهه را تقدیم شما میکنیم. همونطور که شما فرهیختگان میدونید، برنامه امواج شبهه تلاش میکنه با استفاده از تحلیل و بررسی تکنیک ها و تاکتیک ها و روش ها از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه پرده برداره و به نوعی دست رسانه های بیگانه و معاند رو برای مخاطبش فاش کنه. ارتباط با شما عزیزان برای ما باعث افتخاره و یک ویژگی ممتاز برنامه امواج شبهه. شما میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات و انتقادات خودتون رو به ما برسونید. همینطور میتونید برای اینکه با برنامه امواج شبهه در تعامل باشید در پیام رسانهای مجازی مثل ایتا، بله و سروش از شماره تلفن 0903 913 4744 استفاده کنید. و از همه مهمتر، برای اینکه با برنامه امواج شبهه مستقیم در ارتباط باشید میتونید از طریق و همینطور شما عزیزان میتونید با برنامه خودتون از طریق 301035 به صورت مستقیم در تعامل باشید و در محتوای برنامه مشارکت بکنید. 301035. و اما موضوع برنامه امروز امواج شبهه، خط مهندسی رسانه‌های بیگانه از رفتار تا مسخ ذهن. مطابق معمول همیشگی برنامه‌های امواج شبهه، امروز هم در خدمت کارشناسان محترمی هستیم و با همکاری و همیاری این عزیزان موضوع برنامه رو واکاوی می‌کنیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه. جناب آقای دکتر داوودی سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. به امواج شبهه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما اشراقی فکر خان دکتر نصیری به همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما
سپاسگزارم. ممنون از محبت شما. و همینطور سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، رئیس اندیشکده عصر هوشمندی و تحلیلگر ارشد رسانه. سرکار خانم دکتر نصیری سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر و امواج شبهه خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ممنون از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. اینجا ایران، تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را میشنوید. نشانه خوبی برای
وضعیت حقوق بشر در فلسطین که دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شبه‌افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. خونشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت و اون شبکه مانت و شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
امواج شبهه.
بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید در برنامه امواج شبهه و موضوع خاص و جذابی که امروز داریم. فقط یک پیش درآمد خدمت شما عرض میکنم و باقی وقت با افتخار در اختیار کارشناسان محترم. بررسی روش‌ها و مدل‌ها و خط مهندسی رسانه‌های بیگانه برای تبدیل یک گزاره به موضوع، موضوع به رویداد، رویداد به سوژه، سوژه به مخاطب پذیرنده، مخاطب پذیرنده به مخاطب تعامل کننده و نهایتاً مخاطب تعامل کننده و مخاطب سوژه ساز مدعی. این سلسله که خدمت شما عرض شد شاید بخشی از آنچه باشد که رسانه‌های بیگانه دنبال می‌کنن و تلاش می‌کنن به عنوان هدف غایی نهایت تاثیرگذاریشون باشه بر ذهن مخاطب، یا بهتر بگم بر خود مخاطب. آغاز می‌کنم با هر کدوم از کارشناسان محترم که صلاح دونستن به طور کلی چرا باید رسانه‌های بیگانه مخاطبانشون رو اینگونه سطح‌بندی کنن و تعامل رو سعی بکنن اینجوری مهندسی بکنن. من در خدمت شما هستم سرکار خانم نصیری آقای داودی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا موضوعتون که ما وقتی صحبت از رسانه‌های بیگانه می‌کنیم سه تا پیش‌فرض رو باید حتما بدونیم. این پیش‌فرض‌ها غیر قابل تغییره، یعنی درسته که ما کلمه پیشفرض رو داریم براش میاریم، اما در واقع ادله محکمه ایست که ما همیشه برای توصیف اینطور موضوعات راجع بهش صحبت میکنیم. نکته اول این که رسانه های بیگانه رسانه فقط نیستند. چرا ما صفت بیگانه رو بهشون میدیم؟ البته هستند برخی از اساتید و بزرگوارانی که توی تراز تم روشن فکری دوست دارن که صفت به رسانه ندن، اما ما توی تراز قابلیت های یک رسانه وقتی میشینیم شروع کنیم صحبت کردن، مثل خیلی که بهم گرم میگن رسانه بیطرف باید باشه، که این روزه بیشتر شعارهای کلاه گشادیست که خود رسانه های اون طرف در قالب کلام به این طرفی‌ها که ماها باشیم یه جوری قالب کردن که باور کنیم رسانه میتونه بی‌طرف باشه. اساساً رسانه بی‌طرف در دنیا وجود خارجی نداره. یعنی شما بگردید از روزی که مفهومی تحت عنوان رسانه متولد شد که اولیش زبان بود، از یک ابن البشر تا امروز که در واقع هستیم و از الان الی یوم القیامه، شما رسانه بی‌طرف نمی‌بینید. هیچ رسانه بی‌طرفی وجود خارجی نداره. پس اولین نکته‌ای که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم اینه که بدونیم رسانه بیگانه در واقع نسبت به همه آنچه که ما در خط ایدئولوژیکی و جهان بینیمون داریم ازش صحبت می‌کنیم طراحی میشه، شکل میگیره و بر اساس اون ادامه حیات میده. همونطور که امریکایی ها به پرستیوی میگن بیگانه، همونطور که انگلیسی ها به پرستیوی میگن بیگانه، همونطور که سعودی ها به العالم ما میگن بیگانه، ما هم قاعدتا به العربیه در یک برهه میگیم بیگانه، به بی بی سی میگیم بیگانه، به سی ان ان اونجایی که وارد حوزه استحفاظی در واقع منافع ایران میشه میگیم بیگانه. پس اولین مسئله ای که وجود داره اینه که اساسا صفت بیگانه یک در واقع مجموعه ای از کارکردها، خط مشها، جهانبینی و عملیات دیوایس محوری است که در جامعه هدف توسط کشور طراح داره انجام میشه. ما وقتی میگیم بی بی سی رو بیگانه نمیدونیم، یعنی انگلستان رو بیگانه نمیدونیم. این دیگه از اینجا به بعد باید بریم اصلا تو مبانی تاریخی موضوع خلاصه بشیم صحبت کنیم. پس باید بگیم عزیز دل و برادر مثلا انگلستان، چون اگر بیگانه ندونیم بالاخره باید چیزی بدونیم دیگه، نمیتونیم همینجوری رو هوا در واقع ولش بکنیم. این نکته اول که باید بدونیم. نکته دوم راجع به بحث رسانه‌های بیگانه، ما باید بدونیم که رسانه به ما هو و رسانه در هیچ جای دنیا وجود خارجی نداره، اما رسانه به مثابه کوردینیتور سیستم‌های مختلف وجود دارد. سیستم‌های مختلف هم در دنیا همه رو جمع کنیم دو جا بیشتر وجود خارجی نداره دیگه، یا سیستم امنیتی اطلاعاتی است که رسانه رو پشتیبانی میکنه، یا سیستم سیاسی، حالا به تعبیری دسک کشورهای هدف در اون رسانه است که در اون رو میزبانی میکنه. پس مرحله دوم، هر اتفاقی که راجع به یک رسانه در کشور هدف میفته باید بدونیم که سه جزء دارد: جزء خود رسانه به مثابه ابزار انتقال پیام، جزء امنیتی اطلاعاتی به مثابه هدف گذاری در کشور و مردم مقابل، و جزء سیاست گذاری به مثابه برونداد دسک اون کشور مقصد در مجموعه در واقع مبدعی که وجود داره. این هم نکته دوم. اما نکته سوم، رسانه‌های بیگانه برای ما مشخصند. حالا نمیخوایم از عدد هی نام ببریم، ولی دیگه این 6 تا رسانه اصلی در واقع ما مشخصه: بی بی سی فارسی، شبکه صدای امریکاست، اینترنشنال، عرضم حضورتون که رادیو فرداست، حالا شبکه مناطو بوده که الان به یه نحو دیگه داره خودش رو انجام میده، دویچه وله است. اینها اصلی های ماجران. حالا اخبار بسیار زیادی هم دارن که شما از تلویزیون همبستگی یا یورو نیوز و اینا بگیرید بیایید، حالا تا ما بقیه اونها در واقع عبور کرده. اینها معمولا سطح کار رو به صورت جدی وقتی که میخوان یه چیزی رو، یک مفهوم رو تبدیل به قابلیت میدانی کنند. ببینید، رسانه ها گذشت اون دوره‌ای که ساعت 12 شب اعلام میکردن که الان دقیقا ساعت 12 نیمه شب است. این گذشت دورش. الان مدل ها تغییر کرده. یه بزرگواری به من گفت که فلانی من رسانه بیگانه شناسم، خیلی هم تاکید داشت که بگی من خیلی میشناسم رسانه های بیگانه رو. من وقتی باش صحبت میکردم دیدم که ته شناختش پیج اینستاگرام و یه دوتا کتاب و مثلا 10-15 تا مقاله است. اسم این شناخت رسانه بیگانه 1403 یا 2024 نیست. این رو خیلی دقت بکنیم. مجموعه ای از اقدامات فنی، شناختی، تاکتیکی، تکنیکی که در زمین قابل رؤیت باشه،
امنیتی و اطلاعاتی
که در زمین قابل رؤیت باشه. ما امروز وقتی میگیم رسانه، دیگه منظور یک مدیوم خاص نیست. رسانه امروز یعنی عالی ترین محمل اجرای سیاست های یک مجموعه در مجموعه دیگر. حالا این مجموعه میتونه من باشم نسبت به شما، من و شما باشیم نسبت به خانم دکتر، ما ستا باشیم نسبت به بچه‌هایی که تو رژی هم، همه ما باشیم نسبت به خیلی‌های دیگه، خیلی‌ها دیگه نسبت به ما. پس ببینید، مسئله فراتر از تعریف رسانه سنتی دهه حتی 70 و 80 در واقع تلقی میشه. پس اون چیزی که ما داریم راجع به رسانه صحبت میکنیم، یعنی مجموعه پیچیده‌ای از تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها که نهایتاً قرار است یک کار رو انجام بده. ما قبلا میگفتیم رسانه میخواد رفتاری را تحمیل کند، یا رفتاری را ایجاد کند، یا پیامی را منتقل کند در همه شؤونش. اما الان این رو نمیگیم. امروز رسانه چی کار میکنه؟ امروز رسانه دنبال تغییر ژنوم رفتاری است که خودش میخواهد در جامعه هدف بسازه. حالا از اینجا به بعد ما وارد دو بحث میشیم که من خیلی کوتاه عرض میکنم در خدمت خانم دکتر باشین حتما. نکته اول و موضوع اول، ژنوم در توده شکل نمیگیره، ژنوم حتما در نخبه شکل میگیره، تسری به عام پیدا میکنه. اما نکته مهم اینجاست، جریان در نخبه شکل نمیگیره، در عام شکل میگیرد، به نخبه تسری پیدا میکنه. پس خیلی وقت رسانه وای میسه جریان ساخته شده رو به نخبه تحمیل، نخبه رو ژنوم رفتار رو تغییر و اون رو وادار به عکس العمل میکنه. پس ببینید به شدت پیچیده شده، در حالی که این فرمول تا قبل از دهه 80 به گونه دیگه در واقع تلقی میشد. اختصاصا در ایران از 88 به بعد اصلا فرمول ها در واقع عوض شد. من در یکی از برنامه ها سیر تطور فرمول رسانه های بیگانه رو در 18 سال 18 دوره در واقع عرض کردم. پس اگه بخوام عرضم رو اینجا جمع‌بندی بکنم اینه، ببینید ما رسانه های بیگانه مجموعه پیچیده ای هستند از قواعد و قوانینی که برای درکشون ما باید بریم ژنوم در واقع محتواشون، ژنوم سیاستهاشون، ژنوم اقداماتشون رو یک به یک به تعبیر ما تار و پودی شروع کنیم به شناختن، تا اونجایی که برگردیم برسیم به یه نقطه‌ای که به نقطه‌ای برسه که نخبه ما در همین کشور خودمون امریکا رو دشمن ندونه، انگلستان رو دشمن ندونه، رژیم صهیونیستی رو دشمن ندونه. ببینید اینها خیلی مهمه که به چه نقطه‌ای میرسه که شما حاضر میشید در اتمسفر ایدئولوژیکی زیست کنی که ضد اون به نتیجه برسی. پس این خودش یک رفتار بسیار پیچیده رو ایجاد کرده که حالا بعد راجبش بیشتر میشه صحبت.
بسیار سپاسگزارم.
من ببخشید در ادامه، البته میخواین شما سوالتون رو بپرسین.
نه بفرمایید. اتفاقا در ادامه همین سوال فرمایش آقای دکتر داوودی می‌خواستم بپرسم، بفرمایید.
یه نکته‌ای رو من عرض بکنم، چون توی ذهن مخاطب وقتی من توی کلاس‌های خودم خیلی این چالش رو دارم، انقدر این دروغ بزرگ بلند بلند گفته شده و سر دست گرفته شده که مخاطب اساساً نمیپذیره که ما چیزی به نام رسانه بیطرف نداریم. در راستای در واقع و در تکمیل و ادامه صحبت آقای دکتر، ولی این که چرا، خب آقای دکتر گفتم این یه دروغ بزرگه و همه ما هم میدونیم که این یه دروغ بزرگه، رسانه بیطرف. چرا میگیم رسانه بیطرف نداریم؟ مخاطبی که داره صدای ما رو میشنوه، چون رسانه اساساً متأثر از دو تا فاکتور مهمه، یکی ایدئولوژی، یکی اقتصاده. یعنی هر کسی که منبع مالی تامین کننده یک رسانه باشه به صورت جدی و بدون در واقع برو برگرد شما ایدئولوژی اون تأمین کننده مالی رو، حتی پدر بنده اگر برای بنده رسانه بزنه، من تحت تأثیر ایدئولوژی پدرم باید اقدام کنم. پس بنابراین این فضای در واقع خاص رو که برخی حالا متاسفانه از حوزه های علمی ما هم دارن به این دامن میزنن رو ما باید از ذهنمون خارج بکنیم. این خواستم توی ذهن مخاطب فقط این شکل بگیره که چرا میگیم که بی‌طرف نیست، چون هر رسانه یه تامین کننده مالی داره، تامین کننده مالی یه ایدئولوژی و یه تفکر، یه دکترین، یه گفتمان داره، رسانه رو زده که در واقع خروجی آنچه که اون میخواهد باشد. این یه نکته. خب به هر حال امروز قراره که ما بررسی روش‌ها، مدل‌ها و در واقع خط مهندسی رسانه‌های بیگانه رو مورد بررسی قرار بدیم و من حتما اگر یادم رفت شما به من یادآوری بکن که ما به هر در واقع بنگاهی که لزوماً منعکس کننده و منتشر کننده خبر هست هم بر اساس منشور اخلاقی روزنامه نگاران نمیتونیم بگیم رسانه، چون شما اگه یه سری فرآیندها رو طی نکرده باشی در پروسه در واقع ارسال اخبارت، شما روی اون نقطه رسانه بودنت یک علامت سوال ایجاد میشه که حالا بالاخره در بایش صحبت بکنیم. اما اینکه خب این مدل ها چگونه هستن، ببینید ما الان امروز اون بزرگوارانی که معتقد هستن که ما چیزی به نام رسانه بیگانه نداریم، رسانه دشمن نداریم، اما که ادبیات جنگ های رسانه سایبری، شناختی، هوشمند و غیره زایده شده در واقع اندیشکده های غربی و حتی رژیم صهیونیستی و غیره هستن. نکته دوم این هست که اینها به جد تکنیک ها و تاکتیک هایی رو دارن پیاده سازی میکنن، کما اینکه اگر من قبولش هم نداشته باشم اون داره این کار رو میکنه. مدیریت ساخت معنای در تعارض یا معارض با قرائت های صحیحه جامعه اتفاق بزرگیه که اونها دارن رقم میزنن. شما الان اون چیزی که کف جامعه ما باهاش مواجه هستیم دقیقاً ساخت معنای در واقع جدل آمیز با قرائت های صحیحیه که وجود داره. شما میبینید در نخبه هست، حتی در مقام مسئول هست، در دانش آموز ما هست، در لایه های مختلف اجتماعی ما که مصرف کننده تولیدات رسانه‌ای هستند ما شاهدش هستیم. بنابراین اونا سعی میکنن که این معنا رو مدیریت بکنن، چون به هر حال معتقد هستن همین اندیشمندان غربی که سازنده هستن و خیلی اساتید ما متاسفانه تو این حوزه وامدار این در واقع نظریات غربی هستن. من میخوام بگم که اتفاقا اگه ما غربگرا باشیم در حوزه رسانه متاثر از همین نظریات، اتفاقا جای خوبی رو نقطه زنی کردیم، چون اون اصلا شوخی نداره روی یه سری نکاتش و اصلا هم تحت تاثیر جو و فضای روشن فکری و اینها قرار نمیگیره. اگر در دانشگاه‌های آمریکا اتفاق می‌افته، دکترین رسانه‌ایش تعیین می‌کنه که تو با چه ذریبه بپرداز، چگونه بپرداز، چه معنایی و تصویر ذهنی رو برای مخاطبت چه در داخل خاک‌های خود سرزمینی خودت و چه خارج از اون ایجاد بکن. پس بنابراین یکی از روشایی هست که به هر حال اونها دارن استفاده میکنن، این که ساخت معنای معارض با قرائت‌های صحیح و رسمی یک جامعه رو دارن مدیریت میکنن. نکته دوم که نکته مهمی هست، تعیین خط پرتراکم بر روی موضوعات بی اولویت و تبدیل کردنشون به اولویته. حالا تو این چند روزه ما دیدیم دیگه، سگ یه نفری مرده یه مجری، تازه این مجری مثلا خودش رو دایه داره مثلا براندازی میدونه، میشینه تمام ساختارهای رسمی غیر رسمی همه گفتمانهای داخل کشور رو در قالب طنز به سخره میگیره، در حالی که شما وقتی که میبینید، میخوام بگم وقتی که میگم که یک چیزی که اولویت نیست، حالا این یه مثال دارم میزنم، شما میبینید در ساحتهای مختلف اجتماع ما یک موضوع غیر اولویت دار رو چنان اینها بهش در واقع میپردازن و پرتراکم و با خط در واقع اشغال جدی بهش میپردازن که شما میبینی که موضوع غیر اولویت دار تبدیل میشه به مرور به موضوع یک ذهن شهروند ایرانی که وقتی باهاش صحبت بکنی میگی که خب الان مثلا این گزاره‌ای که تو داری در باهاش صحبت بکنی کجای زندگی حتی روزمرته یا کجای مثلا معاشته، کجای
آینده
آره یا افقهای مثلا تو رو میبینی که پاسخی نداره.
اگر ازبدی برش هم ازش آماده شده بشنیم بعد گفتگو رو ادامه بدیم. دوستان اگر زحمت بکشن این برش که آماده شده رو پخش کنن برای ما، سپاسگزارم.
شهوار نازنین خیلی سخت و شهوارو اینقدر سخت و
میدونم دیگه، میتونم بفهمم دیگه آدم چه حالی میشه، ولی بذاری چند روزی بگذره بعد دیگه مثل دیونم چلسی میخواد شما قصه نخواد.
شهبانی نازنی
حیوانی چلسی رفت به بهشت
خیلی سخت و شهبانو سخو.
بسیار سپاسگزارم از همکاران محترم. من اجازه میخوام این موضوع رو به اشتراک بذاریم.
ببینید سه تا مسئله رو بیاید با هم دیگه بخوره شفافتر راجع به این رسانه ها صحبت کنیم. ببینید وقتی میخوان تغییر رفتار بدن، رسانه های بیگانه دو تا خصوصیت دارن. یک، خیلی صبورن، خیلی صبرشون زیاده. دو، به هیچ وجهی عجله ای در پردازش سوژه های زودهنگام ندارند. یعنی منهای اینکه یک صبر محتوایی اینها دارند، یک پلکان محتوایی رو هم ایجاد میکنند. البته باز من دارم عرض میکنم این به منزله قدرت مالای اتاق اینها تلقی نمیشه، بسیار باگ دارن، بسیار به تعبیر خودمون گاف دارن. ولی اینها دنبال چی هستند؟ میگن ببینید ما باید یه جریانی تو ایران هستش، یه جریان شبه نفاقی تو ایران که حالا بهتره بگیم خود جریان نفاقی هم تلقی میشه، که میگه آقا ما اگر قراره که تو رسانه یک کاری رو انجام بدیم، باید بریم برای یه درصد خاصی این کار رو انجام بدیم. یعنی یه عددی رو میارن میگن ما باید برای این درصد خاص بریم کار رسانه‌ای بکنیم، در حالی که اساساً ما یه جمعیت 90 میلیونی الان تو این در واقع کشور داریم که باید برای اینها تولید بشه، نه فقط برای یه چند درصدی که مطابق ذهن تو هستن یا فکر تو. خب رسانه بیگانه چیکار میکنه؟ بر اساس اون دو خاصیتی که عرض کردم میاد همین کار رو انجام میده. میگه اگر قراره من سگوری و سگروی رو در کشور به عنوان زیستبوم فرهنگی بیارم توی زیسته شما، بیارم تو سبک زندگی شما، باید این رو تبدیلش کنم به یه نماد، اسمشو بذارم تریسی، بدمش دست سالومه. خب سالومه هم مختصاتش رو شما نگاه کنید، هم مختصات فیزیکیش، هم مختصات فنیش، هم مختصات پیامیش، هم مختصات تصویریش، هم مختصات کلامیش، هم مختصات و عقبه اتصالیش، همه اینها رو بذارید کنار هم دیگه، میبینید این سگه غیر از این کاراکتر به کسی دیگه ای نمیچسبیده. پس یه سگ رو میچسبونن به یه کاراکتر که بیان این رو عادیش کنن. از 7 سال پیش به این طرف این سگه، حالا البته یک اول یکی دیگه بوده، بعد این اینی که الان جدیدن مرده رو آوردن بهش در واقع الساق کردن، تمام پیام هایی که میخواست تو حوزه حکمرانی، تو حوزه نظامی و تو حوزه ایدئولوژیکی بده حتما تک میشد و سگشو بغل میکرد. ببینید فنی داره مسئله رو
نشانه گذاری.
خب حالا اومده الان اتفاق، حالا این سگ مرده. ببینید سطح رو چجوری دارن رسانه‌های بیگانه کار میکنن. سطح سگ مرده یه آدمی که معلوم الحاله در حد یه آدمی که اون دیگه از این داغون تره، یعنی فرای پهلوی شروع میکنه به در واقع دلداری دادن یه آدم. ببینید چی رو داره نشون میده؟ داره میگه ببین حتی لایه دوی پیام
بله.
میگه حتی برای یه زنی در جایگاه مثلا فرح، حتی سگ یک شهروند ایرانی هم مهمه. در صورتی که همین فرح، همین سالومه، همین ها توی این 6-7 ماه گذشته که کلی شهید، 33,000 تا شهید در فلسطین بودن، یک کلام به نفع مردم فلسطین حرف نزدن. همین رضا پهلوی پامیشه میره اسرائیل، پامیشه میره اراضی اشغالی، اونجا به نفع رژیم صهیونیستی بیانیه میده. پس ببینید ما وقتی داریم صحبت از رسانه بیگانه داریم میکنیم، او داره لایه به لایه جراحی میکنه ببینه تو چه لایه‌ای چه کاشتی رو میتونه انجام بده. تو بعضی لایه‌ها نمیتونه کاشت انجام بده، اما میاد تو بعضی از لایه‌ها این کاشت رو انجام میده و میره پایین. خودش رو معطل داشت و برداشت نمیکنه. چرا؟ چون زمان نیاز داره. زمان نیاز داره که توماج صالحی اتفاق بیفته، نیکا شاکرمی اتفاق بیفته، مهناز افشار اتفاق بیفته، سگ سالومه اتفاق بیفته. حالا اینا رو تو یه خط وصل میکنه به هم. دق دقه مخاطب دیگه فلسطین نیست، انتخابات نیست، آینده کشور نیست، نگاه به امور مثبت در کشور نیست. اصلا همه رو ول کن، نقد منصفانه و عالمانه مشکلات در داخل هم نیست. خب وقتی این رو میاره انجام میده، این داره در سطح عام این کار رو انجام میده دیگه، درسته؟ در سطح خاصش چه اتفاقی میفته؟ استاد دانشگاه ما هم نوای با این موضوع، حالا همین آقایی که یکی دو روز پیش در واقع رفت برای دوران طی دوران محکومیتش، خب این استاد دانشگاه دیگه، این استاد دانشگاه ظرف 10 سال گذشته چقدر پاس گل جدی موضوعی در واقع داده به همه رسانه‌های بیگانه؟
بسیار زیاد.
اصلا همه رو ول کن، برمیاریم تو داخل خودمون، یکی از نفرات ارشد اجرایی تو خود سیستم کارگزاری. خب آقا فردا ما اینو برداریم بیاریم، اصلا دقدقه میشه یه آدمی که هیچ ربطی به حال و گذشته و آینده مردم نداره.
مسئله
آقا جاده 2000-3000 بنداز، ربطتو زیاد کن، باهاش صفا کن، این ربطی به دغدغه مردم تو کل کشور نداره که. پس رسانه بیگانه چی کار میکنه؟ کاری که میکنه اصلا سطح موضوع رو میاره پایین، سطح واکنش رو به شدت میبره بالا، مخاطب رو بین موضوع چیپ، بین موضوع در واقع ضعیف، با واکنش قوی معلق نگرش میداره. یکی از این کلیپ ها پخش شده بود، خیلی جالب بود، میخوام معرب رسانه بیگانه رو بگم. یکی از همین هنرمنده خودمون یه فیلم بازی کرده بود، نشسته بود داشت درود میفرستاد، میگفت درود بر سندباد که مثلا کرد نبود اما نصف دنیا رو با شوار کردی گشت.
بله
من هرچی فکر کردم خدای سندباد شوار کردی مگه باش بود؟ موقعی که اینو دیدم، این تیکر رو دیدم، یه برش از یه فیلم سینماییه. رفتم نگاه کردم دیدم تیتمولوژی این شهر. الان هر کی ندونه فکر می‌کنه سنباد رو ایران بر اساس این تم با اون اساسی که اون داره یه جمله سنگین اینستاگرامیه چمی از این بازی ها داره پر میکنه. خب ما داریم چه اتفاقی رو حاصل میکنیم؟ ما داریم رابطه معکوس بین موضوعات چیپ، موضوعات با لول بسیار پایین رو میبریم تو سطح واکنش بالا. حالا اگر یه موضوع با سطح بالا اتفاق بیفته چه واکنشیه؟ حالا باید پشه بیتی تو خیابون، تون راه دیگه برات نمونده دیگه، اون داره سطح واکنش رو جابجا میکنه. پس یکی از کارهای رسانه بیگانه میکنه اینه، میاد در جریان مخاطب عام انتظار فزاینده، در مخاطب خاص بنبست پاسخگویی. اسم این میشه نقد بی اطلاعات، نقد غیر منصفانه. نتیجه اینها میشه اعتراض بدون پشتوانه.